سلام علیکم و رحمت الله. احسنتم، ما نزدیک قدیریم. سلام مؤمنین به هم دیگه باید خیلی متفاوت بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که هممون جز به متمسکین به ولایت امیر مؤمنان علیه السلام باشیم در دنیا و در آخرت و بتونیم از شر شیطان این ولایت رو محفوظ نگه داریم و اونها حفظمون کنند از این که مورد گزند و آسیبی قرار بگیره. حالا امروز به مناسبت این که نزدیک ایام قدیر هستیم، بحثمون رو انشالله در مورد قدیر قرار میدیم. حقیقت قدیر ما هنوز نشناختیم که چیست. خدا رحمت کند امیرزاد آقای ملکی تبریزی رو، ایشون میفرمایند در کتاب المراقبات، مراقبات قدیر، حتما مراقبات قدیریه ایشون رو در المراقبات ببینیم. خیلی عالی است، هم روز مباهلش خیلی عالی است، هم بحث قدیرش. روز مباهله هم که به مناسبت 24 به اصطلاح ماه ذی‌الحجه در پیش داریم هفته آینده، ببینید این مراقبات رو. ایشون اونجا میفرماید که قدیر حقیقتش جزء اخیر علته. چون جزء اخیر علت تام است، مبعث روحش میشه قدیر. خیلی زیباست که حقیقت مبعث روحش میشه قدیر. او وقت قدیر یه حقیقت ادامه داریست تا ظهور، یعنی قدیر یه حقیقته. مبعث خاتمه نبوت است به لحاظ همه انبیاء بزرگواری که بودند، و اون حقیقتی که به عنوان نبوت تو طول تاریخ چی شده، توسط انبیاء کشیده شده است. اون وقت خود مبعث به اصطلاح مردم با مبعث به یه مرتبه عظیمی از تعالی رسیدن که دین خاتم بود. اما بعد از مدتی که جلوتر آمدند، لذا میبینید آیه نازل میشود که بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک، که رسالت تمام نشده. الیوم اکملتو اتممتو، تمام اینا که وارد شده بیان آمیزاد آقا بر این است که نشون میده این حقیقت ولایت، مردم کف وجودیشون، دینداریشون در زمان مبعث به توحید و رسالت بود، اما با قدیر به توحید و رسالت و ولایت شد، کف این شد. و لذا این به عنوان روح مطرح می شود، جزء اخیر مطرح می شود، عظمتی می شود که نبوت پیغمبر نوعی شد. یعنی چه نوعی شد؟ یعنی اگر در شخص پیغمبر بود تا کنون و مشرکین امید بسته بودند که با از دنیا رفتن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، بتونن در مقابل این دین بایستن و دین برچیده شود، وقتی مبعث به قدیر رسید، قدیر شد چی؟ بقای نوعی مبعث. و لذا الیوم یأس الذین کفروا من دینکم نازل شد که امروز دیگه مایوس شدن، فلا تخشوهم وخشونی، دیگه از اونها نترسید، اونها دیگه نمیتونن به شما ضربه ای بزنن، اما وخشونه که از ما بترسید، از خدا، که اون نفاق درونیتون رو بترسید که حالا در اونجا بیان میکنن. پس حقیقت قدیر یه حقیقتی است که مبعث چقدر عالی است که در طول تاریخ ختم نبوت رو محقق کرده. این روح برای مبعث است، نه اینکه امیر مؤمنان از پیغمبر بالاتر باشد، نه، پیغمبر در مبعث بر مرتبه‌ای که مردم کشش داشتند ظهور کرد، و بعد از اینکه این مبعث محقق شد، آماده کرد مردم رو برای مرتبه‌ای که چی باشد، از این مرتبه تجلی و ظهور بالاتری است که اون نظام خود پیغمبره، که خود رسول خدا اول امام است. در روایت هم داریم رسول خدا امام بود، نه اینکه امام در مقابل رسول باشد، منتها رسالت و نبوت با پیغمبر ختم شد، دیگه دین جدیدی در کار نیست. اما همین دین چی میشه؟ به مراتب عالیش بروز و ظهور پیدا میکند، محقق میشود. لذا قدیر اون روح برای جریان نبوت و مبعث بود. این نگاه خیلی نگاه عالی است که اون وقت بعد جریان به اصطلاح این به اصطلاح قدیر که محقق شد، برای مؤمنین کف دینداری رو آورد بالاتر. دیگه اگر تا به حال شهادت به رسالت و توحید بود، حالا شهادت به ولایت و توحید و رسالت میشه کف دینداری. بعد از این غیر از این مقبول نیست. ممکنه این در حقیقت تو نظام ظاهری احکام ظاهری، اما مقبول به معنای این که این کمال عند الله باشد نیست. لذا اغلب افرادی که اهل قصور یا به اصطلاح تقصیر جزئی باشن، در وقت مرگ اینا چی میشن؟ تطهیراتی براشون محقق میشه و تا ایمان میارن و با ایمان از دنیا میرن. حالا من چند تا روایت رو در محضرش هستیم در خدمت دوستان. ببینید میفرماید که امام صادق علیه السلام، بذارید این روایت رو من خلاصش رو نوشتم، مفصلش هم گذاشتم اینجا، بذار اون مفصلترش رو بخونم زیباتره. عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن آبائه، عن سلمان. اینم خیلی زیباست که امام صادق علیه السلام از آبائه، عن کی؟ عن سلمان، که از سلمان نقل میکنن که رضی الله عنه قال، سلمان چی گفت؟ سمعت حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل محمد و آله جلفر، یقول لعلی یوما، لعلی علیه السلام یوما، که پیغمبر به امیر مؤمنان روزی اینجوری، یا ابوالحسن مثلک فی امتی مثل قل هو الله احد، که تعبیر چیه؟ فمن قرأها مرتان فقد قرأ ثلث قرآن، اگر کسی دو بار بخواند دو ثلث قرآن، سه بار بخواند سه ثلث قرآن، فقط ختم القرآن، که اون سه بار بخواند فقط ختم القرآن. فمن احبک، چقدر زیبا، به لسانه، اگر یا علی کسی تو رو با زبانش دوست داشته باشد، فقط کمل له ثلث الایمان. و من احبک به لسانه و قلبه فقد کمل له ثلث الایمان، به دو ثلث ایمان. یعنی ایمان رو تشبیه کرد به قرآن و امیرالمومنین رو به قل هو الله احد برای قرآن، که اون در حقیقت برای ایمان، امیرالمومنین نسبتش به ایمان مثل قل هو الله است به چی؟ به قرآن. چقدر تشبیه زیباست. اون وقت این سه مرتبه نشون میده که قل هو الله خوندنم در اون ستایی در عرض هم نیست. همین جوری که اینجا من احبک بلسانه، این سلس ایمان است. من احبک بلسانهی و قلبه سلس ایمان است. و من احبک بلسانهی و قلبهی و نصرک بیدهی، نصرت به صلاح ولی رو با دستش هم انجام بده، یعنی اقدامم بکنه. دوست داشتن قلبی هست، گفتار زبانی هست، نصرت هم هست، اقدام هم هست، درسته؟ این میفشبد که فقط استکمل الایمان. پس تو قدیر از ما چی رو خواستن؟ پیغمبر اکرم در قدیر از ما چی رو خواسته؟ سه مرتبه رو خواسته که تو این روایت شریف میفرماید. حالا ببینید تو به اصطلاح اون خطبه قدیریه، همین مسئله تو خطبه قدیریه هم هست. تعبیر این استش که بذارید یه خود جلوترش رو بیارم، خیلی زیباست که در این خطبه هم به همین سه قسمت اشاره میکنه که اگر یا علی کسی تو رو دوست داشته باشد با زبانش و قلبش و نصرت کند تو رو با دستش، این در حقیقت به مرتبه اون ولایت تو رسیده. حالا این تو انتها به عنوان یه بیان دیگری دارد، اونو من علامت نگذاشتم، حالا بذارید همین رو براتون میخونم. اینم همون رو بیان میکند با یه بیان دیگری است. میفرماید در اینجا که وقتی دارن به سر بیعت میگیرن، نبایی اوکه علا ذالکه به قلوبنا و انفسنا و السنتنا و ایدینا، هم با قلبمون، هم با نفسمون، هم با زبانمون، هم با دستمون با شما چیکار میکنیم؟ بیعت میکنیم. که حالا این رو انشالله میخوام ازش مثلا بعدن استفاده بکنیم، برمیگردیم به این. پس امیر مؤمنان علیه السلام دوست داشتنش یه موقع با زبانه، اینم نافعه. چرا؟ چون خود این با زبان دوست داشتن، فقط تو نظام فردی نگاه نکنید، وقتی یک کسی امیر مؤمنان رو با نگاه زبانی و ابراز زبانی دوست دارد، این جو ایجاد می شود تو جامعه، که این جو تو جامعه اثرش چی میشه؟ اثرش این میشود که دیگران هم امکان حضور پیدا میکنن، امکان گفتار پیدا میکنن، لذا هدایتگری توش ایجاد میشه. اگر جامعه ای مؤمنان اظهار بکنن با زبانشون، اثرش این میشود دیگرانی که سست بودن یا شل بودن میبینن میشه، خطر ندارد، این هم تو جامعه زیادن، همین که میبینن زیاد شدن، امکان پذیر شد، خود این جو و فضا برای ایمان بعدیا ایجاد میکند. پس خود زبانی هم اثر دارد، میگه اثر دارد. یعنی اگر ما تو نظام جمهوری اسلامی عده‌ای زبانن هم گفتن که ما قبول داریم، هرچند تو درونشون هم قبول نداشته باشن، آیا این هم ما باید ازش استقبال بکنیم؟ میگه بله. چرا؟ چون باعث میشود که جو کسانی که طرفدار انقلاب محسوب میشن بیشتر دیده بشود، همین باعث میشود که حضور پررنگ مؤمنان بیشتر بشود و از طرف دیگری بازدارندگی بیشتری برای غیر مؤمنان دارد که ببینن اگر بخوان کاری بکنن در مقابلشون جمع زیادی هستن که اینها طرفدار نظام حساب میشوند. ببینید چقدر زیبا میشه. پس حتی حضور زبانی، نگیم زبان باشه ولی قلب نباشه به درد نمیخوره، اون مال نظام فردیه. اما تو نظام اجتماعی بودن زبان خودش چی هستش؟ اون وقت یه حرکت به ما میده که اگر در جای کسی زبانا اظهار کرد اما قلبا قبول نداشت، ما تختهش بکنیم یا تختهه نکنیم، تحویلش بگیریم یا تختهش بکنیم، چیکار بکنیم؟ تحویلش میگیریم. اگر کسی همین مقدار اظهار اسلام کرد، اظهار ایمان کرد، اظهار همین مقدار اظهار، هر کدام تو مرتبه خودش، یه راه میشه، یه نگاه میشه که ما حواسمون هست، از همه یه توقع نداریم. بله، تو این مرتبه نمیخوایم متوقف بشه، ازش توقع داریم، دوست داریم، دنبالش میکنیم که به اصطلاح این تو مرتبه بالاتر هم کشیده بشود. محبت زبانی و اظهار زبانی به محبت قلبی و بعد به نصرت یدی کشیده بشود. ببینید اینا چقدر زیباست، یعنی از اون مرتبه اول مقبوله، سلس ایمان حساب شده. این سلس ایمان تو نظام فردی، ببینید حتی اگه کسی شهادت لا اله الا الله میگه قبولم نداره، ولی از ظاهر میگه، آیا این خونش محفوظ میشود یا نه؟ به عنوانی که تعبیر این است که این مسلمان محسوب میشه. البته دیگه نمیتونیم احکام غیر اسلام بر این بار بکنیم، همین به همین مقدار، حتی اگر بدونیم که چیه؟ زبانیه، درسته؟ پس برای زبان هم اسلام ارزش قائل شده. اینم یک مرتبه از ظهوره. اگر این مرتبه ظهور رو تحویل گرفتیم، این مسیر رو باز میکند برای مرتبه بعدی که عده زیادی از اینهایی که زبانن گفتن میتونن به مرتبه چیه؟ قلبی هم کشیده بشن. تازه اونایی که به مرتبه قلبی گفتن، مگه همه اینها به نصرت یدی کشیده میشود؟ نه، خیلی ها حاضر، جریان امام حسین علیه السلام که بود، میگن عده‌ای رفتن پشت یک کوه گریه میکردن، از لشکر به اصطلاح یزید پشت کوه گریه میکردن، دعا میکردن امام حسین غلبه کنند. یعنی تو دلشون محبت رو داشتن، اما تو دستشون نصرت یدی اقدام نداشتن، حتی تو لشکر چی بودن؟ مقابل بودن دیگه، ولی دلشونی بود که حتی امام حسین اونجا پیروز بشود، گریه میکردن که امام حسین پیروز بشود. پس نگاهمون این است که یه مرتبه اظهار زبانی است، یه مرتبه اظهار قلبی است، اما کمال کامل دین اونجایی است که هم اظهار زبانی است، هم اظهار به محبت قلبی است، هم چی هستش؟ اقدام عملی است، که اقدام عملی هم کشیده. اظهار زبانی غیر از اقدام عملی است. اظهار زبانی در همین حد گفتار است، اما اقدام عملی که مرتبه است، یعنی وای میسه پاش تا شهادت. حالا همیشه هم به شهادت نیست، اما ببینید این قدیر است، این نگاه است. دوستان حتما این خطبه قدیریه رو حتما ببینید، واقعا به عنوان این که ببینیم ما وظیفمون امروز چیست با این نگاه. حالا ایشالله یه قسمت هایش رو عرض خواهیم کرد. در روایت دیگری دارد که بازم این روایت دیگری رو در محضرش باشیم، دلم میخواد امشب چند تا روایت هم بخونیم. در همین خطبه قدیریه میفرماید که معاشر الناس انی ادعوها، این خلافت رو امامتن و وراثتن، پیغمبر میفرماید، من این رو در امامت و وراثت خودم این خلافت رو قرار دادم، یعنی خلافتی رو که اون ولایت پیغمبر و خلافت پیغمبر بر همه بود رو در نظام امامت قرار دادم. فی عقبی الی یوم القیامه، وقت این فی عقبی الی یوم القیامه رو کفار میفهمن فقط نسب امیرالمومنین نبود، بلکه چی بود؟ نسب امام تا روز قیامت بود. لذا تنها دینی که امام حی دارد کدام دین است؟ فقط شیعه است، مذهب شیعه است. هیچ دین دیگری امام حی الان ندارد. دینا از ادیان الهی. اگر کسی بگه حضرت مسیح سلام الله علیه، حضرت مسیح رو ما قائلیم به حیاتش، و الا اونا چی هستن؟ خودشون میگن قتلوه و صلبوه، کشته شد و به صلیب کشیده شد. ما میگیم شبه لهم. اگر اونا منتظرن میگن دوباره عیسی زنده میشود و برمیگردد، نه اینکه عیسی زنده است و الان حی است. اونا نمیگن. این با معارف ماست که ما میگیم رفعه الله الی، خدا او رو بالا برده، درسته؟ پس هیچ مذهبی از مذاهب الهی که ریشه داره الان امام حی ندارد. امام حی داشتن فقط صرف امام حی داشتن نیست. عرض کردم این مثالش رو که مرحوم استاد الحسن علامه طباطبایی نقل کرده بودن که با اون عالمان زیدی که وقتی گفته بودن که آخه امام حی به چه دردی میخور، عالمان زیدی فقط باد روز قیامت بیاد، اون روز قبل از قیامت بیاد، استاد الحسن گفته بود ما با اماممون ارتباط داریم و دائما ما رو هدایت میکنن، سوالات ما رو پاسخ میدن. بعد گفته بود یعنی شما ارتباط؟ گفت بله. گفت منم میتونم ببینمش؟ گفت بله. بعدم خلاصه قرار گذاشته بودن دو سه روز بعد رفتن تا وادی السلام، بعد بهشون گفتم برو اون از این مسیر برو شما. بعدم رفته بود و دیده بود و برگشته بود، اونجا گفته بود که باید امام زنده باشد و هدایتگری لازم است. دوران غیبت رو رها شدگی نیست که امام رها کرده باشه امت رو، نه، دوران امامت فعال است که راجبه این گفتگو کردیم. لذا جریان قدیر رو با این نگاه، او وقت جریان قدیر رو چی کار کنیم تو همه افعال ما کشیده بشود؟ جریان قدیر یک فقط روز نیست، یک زمان نیست، یه بیعت فقط در یک زمان نیست، بلکه جریان قدیر ارتباط با نظام امامت است. او وقت این ارتباط رو گفتگو قبلا چند جا کردیم، فقط اشاره میکنم، اگر کسی با این نگاه باور کرد که جریان قدیر یعنی نظام با امام، هر وقت آیات رو ببینید، روایات رو ببینید، روایات میفرمان قرآن همش در رابطه با ما نازل شده است، یا مربوط به ماست یا مربوط به دشمنان ماست، اونام دشمنان ماست. لذا هر آیه در قرآن اگر فرمودن ارباعنه، یعنی چهار به صلاح صورته، یا مربوط به مؤمنانه که مقصود اتمش ماییم، یا مربوط به مقابل مؤمنان ظالمان است و مترفین است و اینها هستش، دشمنان ماست، درسته؟ یا مربوط به فرائض و سنن است که اونام ما هستیم. حقیقت فرائض و سنن چی هستش؟ همه سن، نحنو سیام، نحنو سلات، نحنو زکات، همه اینها چی هست حقیقتش؟ حسنات همش امام است که اون نحنو اصل کل خیر و من فروعنا کل بر، همه حسنات ما هستیم. اگر جریان قدیر رو به این دیدیم که میخوایم یه عهد و پیمانی ببندیم که از امروز ارتباطمون با قرآن، با عالم یک ارتباط دائمی با امام باشد، یه عهد بشه که به هر حسنه میرسیم اینو چی ببینیم؟ به محضر امام رسیدن ببینیم. به هر سیئه میرسیم به مقابله با دشمن امام رسیدن انسان اونجا منجر بشه کارش. ببینین دشمن امامه. اون وقت از سیئه اگر آدم بدون دشمن امامه فرارش چگونه است؟ غیر از فرار وقتی که یه سیئه فقط بود. این نگاه به دشمن امام دیدن، اینو دشمن امام دیدن، فرار انسان یه فرار کامله. همچنان که وقتی حسنه رو شما خود به محضر امام رسیدن دیدید، شوق انسان یه شوق کامله. پس اگر نگاهمون به قدیر این باشد، به مؤمنان که میرسیم ببینیم اینا مظاهر و ظهور امام هستن، هر کدام به قدر ایمانشون دارن امام رو نشون میدن، انسان با دیدن مؤمنان امام رو داره میبیند در حد این. وقتی به حسنات و سیئات میرسد، حسنات رو امام میبیند، سیئات رو دشمنی با امام میبیند. پس تو هیچ جایی نیست، تو هیچ لحظه‌ای نیست که خالی از ارتباط با امام باشد. اونجایی هم که سیئات رو میبینه، وقتی انسان از سیئه فرار میکنه، به کدام سمت داره فرار میکنه؟ در مقابله با صیاد به کدام سمت فرار میکنه؟ به سمت امام فرار میکنه. یعنی همونجا هم که سیئه میبیند، سیئه سوقش میده به سمت چی؟ به سمت امام. همچنان که حسنات رو که میبیند لقای امام میبیند، مؤمنان رو که میبیند لقای امام میبیند. اگر این نگاه تو وجود ما نهادینه شد به طوری که با مراقبه تو زندگی خانوادگی انسانه، همسرشه، فرزندانشه، اینا رو چی ببینه؟ مؤمنان ببینه، خدمت به اینا رو خدمت به امیرالمؤمنین ببینه، ارتباط با اینها رو ارتباط با امیرالمؤمنین ببینه. اون وقت میشه انسان همسرش ازش ناراحت باشه؟ میشه انسان فرزندش ازش ناراحت بشه؟ میشه انسان از دست فرزندش ناراحت بشه؟ میشه انسان از دست همسرش ناراحت بشه؟ از دست برادر و خواهرش ناراحت بشه؟ نه، چرخ صدر ایجاد میکند. یعنی انسان تحملش بالا میرود، میگه اگرم یه بدی شده من چی هستش؟ اون به نگاه این که این ظهوری از ظهورات امیرالمومنینه، من خلاصه تحمل میکنم. این تحمل انسان رو ولی الهی میکند. ببین چقدر متفاوت میشه. حالا تو این در حقیقت خود این روایت وظیفه به عهده ما میذارد که میفرماید معاشر الناس، تو همین خطبه قدیریه، انی ادعها امامتن و وراثتن فی عقبی الی یوم القیامه وقد بلغت ما امرت فی یا امرت به تبلیغه. من اونی رو که امر شدم به تبلیغش من گفتم. میدونید این گفتنه که من اون رو که امر شدم گفتم به همین سادگی نبود. پیغمبر اکرم تقریبا که من میگم از باب خودمه، یقین داشت که امت تحملشو ندارن، روایت داره. لذا براش سخت بود چی کار بکنه. از این طرف این مسئله باید گفته بشه، از این طرف مردم تحملشو ندارن و دشمنی خواهند کرد. لذا تأخیر مینداخت تا یه بالا بهترین فرصت پیدا بشود. سه بار این آیه بلغ ما انزل الیک نازل شد. اینجا که میفرماید که بلغت ما امرت به تبلیغهی، با همه اون شکنجه هایی که پیغمبر توی مسئله شده میدید تو طول این 23 سال، چون این سال آخر حجۃ الوداع بوده دیگه، یعنی 70 و چند روز قبل از به اصطلاح چی بوده؟ قبل از رحلت پیغمبر بود حجۃ الوداع که داشتن برمیگردن روز قدیر دیگه. تو اون درقد حدود 23 سال همه جا برای مسئله پیغمبر زحمت، اما همه جا عکس العمل منفی رو دیده. اینا روایت داره، بغض‌های در دل‌ها رو میدانست. این که چرا پیغمبر علی رو هی مطرح میکنه میدانست. این که در حقیقت اینجوری علی رو به عنوان فامیل خودش داره مطرح میکند، شایع میکردن، میدانست. این برای پیغمبر زجرآور بود که نسب الهی رو چی ببینه. حتی اون شخص گفت اگر این از آسمان است و جز عذاب بر من نازل شد، عذاب بر او نازل شد. اینقدر خلاصه کینه داشتن. اما حضرت میگه قد بلغت ما امرت به تبلیغه حجتا علی کل حاضرن و قائبن. یعنی میخواد بگه اونام که قائبن الان مخاطب کلام این ابلاغ من هستن، و علی کل احدن ممن شهد او لم یشهد، چه حاضر باشن چه حاضر نباشن. بعد میفرماید که ولد ام لم یولد، چه به دنیا اومده باشن چه بعدن بدن، فلیبلغ الحاضر القائب، باید این امر ولایت رو حاضران به غایبان برسانن. حاضران به غایبان برسانن یعنی خطبه رو بخونن به نظر شما، یعنی این یا ابلاغ بکنن؟ ابلاغ رساندنه، یعنی تمام زحمتش رو پیغمبر در ابلاغ. ببینید چقدر 23 سال زحمت کشید در ابلاغ، فقط اون لحظه نبود ابلاغ، الا ما شاء الله مواضع مختلفی بود که پیغمبر این مسئله رو مطرح میکرد تا آخرین مرتبهش جریان به اصطلاح حجۃ الوداع و قدیر بود. نه اینکه تنها موطن اونجا بود و ابلاغ این بود. میگه از همون سنخی که من ابلاغ کردم بر شما چی هستش؟ ابلاغ مسئله لازم است. اگر ابلاغ مسئله به عنوان یک امر وجوبی برای ما، اینجا تعبیر این است، فلیبلغ الحاضر القائب والوالد والولد الى یوم القیامه، بر همه، حاضران نسبت به غائبان، بر خلاصه پدران نسبت به فرزندان، لازم است که این سنت رو، نه اینکه بگن علی امیر مؤمنان است، امام اول است، اینم خوبه ها، اینم همون مثل لسانه، اما رساندن، ایجاد محبت کردن، این رو باوراندن با هر طوری که امکان پذیر است. حالا یه طورش ممکنه چی باشه؟ بگید که الان یه مهمانی 10 کیلومتری بدن، اینم یه طورشه، اب نداره. یه طور دیگرش باشه بگید کتاب، اونم یه طورشه. اما این تنها طور اینها نیست. اگر میبینیم که مردم در دلهاشون این ممکنه ضعیف شده باشه، معلوم میشه ما تو ابلاغمون که از انهای ابلاغ باید استفاده میکردیم ضعیف عمل کردیم. لذا ببینید همین مسئله رو دنبالش میفرماید این مسئله قدیر از مصادیق لیمیز الله الخبیث من الطیبه. معاشر الناس ان الله عز وجل لم يكن ليذركم على ما انتم عليه، شما رو رها نخواهد کرد بر اون که هستید، حتی يميز الخبيث من الطيب، تا معلوم بشه که خبیث است، خبیث از طیب. یه مرتبهش این است که کافران از مؤمنان جدا بشن، یه مرتبه دیگه تمیز خبیث از طیب این است که خباثت های وجودی که در هر فرد هست هی رو به چی بره؟ از بین رفتن بره و طیب های خود این. یه موقع طیب های بیرونی از خبیث های بیرونی، مؤمنان از کافران. یه موقع مراتب ایمان است که اونها کفر از درون افراد بیرون بره. لذا و ما کان لیطلعکم علی الغیب. حالا من اینجا بخوام یه بحثی رو اینجا داشته باشم دلم نمیاد. پیغمبر اکرم تو اواخر این خطبه رو دوستان حتما تا حالا بارها خوندن و حتما تا به حال بارها راجبش فکر کردن، اواخر خطبه میفرماید که معاشر الناس انکم اکثر من ان تصافقونی به کف واحد فی وقت واحد. جمعیت زیادیه، نمیشه همتون بیاید با من چیکار بکنید؟ با دست بیعت بکنید، بیاید با من تو زمان واحدی که هست بیاید یک جا بیعت بکنید. اما وقد امرنی الله عز وجل ان آخذ من السنتكم الاقرار بما عقدت لعلی امیر المؤمنین. من موظف شدم، مأمور شدم از جانب خدا که اقرار زبانی رو اقلا از همتون چکار بکنم الان بگیرم. ولی من جا بعده من، معلوم میشه خطبه فقط دعوت امیرالمومنین نیست، ولی من جا بعده من الائمه منی و من، ائمه که بعد از من و بعد از علی خواهند آمد، اقرار بر بیعت اونها رو هم از شما بگیرم. یعنی اقرار بر بیعت از امیرالمومنین و فرزندانش از همه کسانی که اون زمان بودن، با اینکه اینها بعداً نسبت به همه فرزندان نبودن، اما اقرار نسبت به همه است. حالا اینا بعداً بیان داره اگر فرصتی شد. الا ما اعلمتكم ان ذريتي من صلبه، ذریه من از صلب علی است، فقولوا باجمعكم. برای اینکه این بیعت رو بگیره حضرت میفرمایند چی؟ همگی با هم اینو با من تکرار کنید. حضرت میفرماید حال ما حاضریم الان مخاطب حضرت باشیم، همین جملاتی رو که حضرت گفته ما هم تکرار کنیم، توجه بکنیم که بگیم ما این بیعت رو خودمون رو ببریم در قدیر، در صحنه اونجا، و همین جملات رو چی باشیم؟ اهلش هستیم؟ فقولوا باجمعکم، همه با هم اینا رو تکرار کنیم بگیم. حالا حاضریم بگیم این رو بگیم، بسم الله الرحمن الرحیم انا سامعون مطیعون. تو خود اون صحرا خودمون رو تصور بکنیم، ما که پیغمبر داره میخونه، ما هم داریم اونجا بیعت میکنیم با امیرالمومنین اینجوری. رازون منقادون لما بلغت عن ربنا و ربک فی امر امامنا، عن ربنا و ربک فی امر امامنا علی امیرالمومنین و من ولد و من ولد و من ولد من صلبه من الائمه نبایعک علی ذلک بقلوبنا و انفسنا و السنتنا و ایدینا علی ذلک نحیا و علیه نموتو و علیه نبعثو. باور داریم یا نداریم؟ داریم اینا رو میگیم، ما با باور بگیم در محضر پیغمبر داریم میگیم. اون وقت دنبالش یه عهدی دنبالش میاد بعد از این، وقتی این باور رو کردیم میخوایم به اون هم اقرار بکنیم. همین جور که داریم میایم دنبالش، اون وقت وظیفه خیلی سنگین تر میشه. ولا نغیرو ولا نبدل ولا نبدل ولا نشکو ولا نجهد ولا نرتاب ولا نرجع عن العهد ولا ننقض المیثاق. ما اینو هیچ نقض نمی کنیم، از این بر نمی گردیم. یکی از شروط این عهد این است که برگشت پذیر نباشد تو وجودم. و از تناب وعز الله فی علیین امیر المؤمنین والائمه الذین ذکرت من ذریتک من ولده بعده الحسن والحسین و من نسبهما و من نسبه الله بعدهما. حالا از اینجا فالعهد والمیثاق لهم مأخوذ منا من قلوبنا و انفسنا و السنتنا و زمائرنا و ایدینا من ادرکها بیده. اگر کسی تونست با علی بیعت بکند ادرکها بیده با دستشم و من ال و الا فقد اقر بلسانه ولا نبتغی بذالک بدلا ولا یرى الله من انفسنا حولا. خدا تو وجود ما تغییری نسبت به این اون چی که مورد اختیار ماست نمی بیند. حول تغییر است. نحن نعدی ذالک انک. ما داریم میگیم ما از جانب شما این رو ادامه میدیم. حالا به پیغمبر داریم چیکار میکنیم؟ عهد میبندیم. نحن نعدی ذالک انک الدانی والقاسی. هر کی نزدیکمون باشه، هر کی دور باشه، ما وظیفه خودمون میدونیم که این عهد ولایت رو چیکار بکنیم، این رو ترویجش بکنیم. من اولادنا و اهالینا و نشهد الله بذالک. داریم قسم میخوریم ها، داریم قسم میخوریم و نشهد الله بذالک و کفا بالله شهیدا و انت علینا بهی شهید. حالا این عهد و بستیم. اینجا پیغمبر این مقدار رو از همه با بیانش اقرار گرفته که ما نسبت به ولایت امیرالمومنین، اونم تو مرتبه چی؟ زبان، قلب و اقدام. حالا از این به بعد باید چه جور باشیم؟ باید رفتارمون، گفتارمون، حالمون همش تایید ولایت باشد با اون مقدمه‌ای که عرض کردم. که اون مقدمه چی بود؟ اون مقدمه این بود که ما میتونیم ولی رو در هر چی ببینیم، در هر حسنه، در هر صالحی، در هر کاری، حتی اون جایی که بدیست، از اون بدی به سمت اماممون فرار میکنیم، اونو دشمن امام میبینیم. اگر ظالمان هستن اونا رو دشمن اماممون میبینیم، تحت تابعیت اونا قرار نمیگیریم. دنبال مؤمنین باشیم. این نگاه حال انسان رو چکار میکنه؟ حشر انسان رو با ولیش قرار میده. یه موقع یه کسی میشینه دعا میخونه برای فرج، برای تقویت ولایت، اینام خوبه. اما یه کسی مثل امام جمهوری اسلامی به پا میکنه برای اقامه ولایت، یه کسی برای دشمنان اهل بیت میشینه فقط مجلس لعن میگیره، خوبه. اما یه کسی مثل سردار سلیمانی چه کار میکنه؟ داعش رو اونجوری سرکوب میکنه و بای میسه تو میدان از بین میبره. اینم در حقیقت براعته، اینم اعلامه در اون حمایت و نصرت بایده. این نصرت باید رو که از امام یاد گرفتیم، از سردار سلیمانی، امروز اون چی که امروز ماست، ببینیم اون دعا خوبه، اون جریانات اونجوری که باید انسان تو زبانش باشد، حالش باشد، قلبش باشد، خوب است. اما اینجا عهد کردیم که علاوه بر زبانمون، با قلبمون و با نصرت یدمون. که این نصرت یدی چگونه میشه؟ نمونش مثل جریان داعش، مثل جریان دفاع از حرم میشه که مؤمنان اینجوری از حرم دفاع کردن. اگر قدیر رو اینجوری دیدیم که قدیر رو گسترش اینجوری بدیم تو وجودمون که اگر یه جا حکم خدا داره زمین میخوره، امام اونجا داره زمین میخوره، امام اونجا احیا کننده اینه، لذا ما به عنوان این که داریم محبتمون رو به امام اظهار میکنیم، حکم خدا رو احیا میکنیم در اونجا. اونجا وقت این نگاه باعث میشه که انسان حشرش با چی میشه؟ دائما با امامه، هیچ غفلت از امام دیگه امکان پذیر نمیشه. اینجوری دیگه غفلت میشه پیدا کرد، اینجوری دیگه میشه جدا شد، اصلا امکان جدا شدن ندارد. به خصوص با این نگاهی که بحث طینت رو فقط اشاره بکنم، که تو طینت میفرماین چی هستن؟ شیعیان ما خلق شدن از مرتبه ابدان ما، ما ارواحمون از مرتبه اعلی علیین حضرات فرمودن و ابدانمون از مرتبه علیین، و شیعیان ما ارواحشون از مرتبه علیین و ابدانشون از مرتبه دون علیین خلق شده. بعد میفرمایند همون جوری که روح نسبت به بدنش منعطفه، محبت دارد چون بدنشه، ما نسبت به شما منعطفیم و محبت داریم. تعطف الوالد علی البلد، علل ولد، مثل پدری که بر فرزندش چی داره؟ محبت دارد، ما نسبت به شما محبت داریم. مثل اینکه شما به ما برمیگردید، مثل اینکه هر فرعی به اصلش برمیگرده. میگه شعاع خورشید چجوری به خورشید برمیگرده؟ اینا روایت همشا. میگه شعاع خورشید چطور به خورشید برمیگرده؟ شما به ما همینجور رجوع میکنید، مثلا رجوع فرع به اصل است. لذا در متکفل انسان در وقت مرگ، کسی که اهل ولایته، از همون لحظه اولش امامه، از همون لحظه متکفل انسان، چون بدنشه، بدنش رو رها نمی کنه. ما بدن امامی، همون جوری که بدن در تبعیت از امام معصوم میشه به طوری که تخطی ندارد، مؤمن در کمالاتش به جایی میرسد دیگه حکم امام در وجودش چی هستش؟ کاملا نافذه، هیچ تخطی ندارد. مثل بدن امام که از امام تخطی ندارد، مؤمن در ایمانش به این سمت حرکت میکند. اگر اینجوری رسید قدیر میشه، این قدیر داریم عهد میکنیم. اینا رو تو خود به اصطلاح این خطبه قدیری آورده که میفرماید که من به امر و نهی الهی در حقیقت وجودم تأدیب شده و علی به امر و نهی من تأدیب شده، که به امر خدا این امر و نهی رو من به علی دادم و شما با امر و نهی علی تأدیب بشید. یعنی همین، یعنی قوام وجودیتون بشه چی؟ همچنان که من مؤدب تربیت یافته خدا هستم، که به سلامی فرماید که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خدا من رو تأدیب کرد و ادب کرد به بهترین وجه. بعد میفرماید علی به واسطه امر خدا با امر و نهی من در حقیقت تأدیب شد و شما با امر و نهی علی و اولادش تأدیب میشید. یعنی اون امر و نهی میشه ذات ما، اون امر و نهی میشه حقیقت ما، اون امر و نهی میشه روح ما، جان ما. اون وقت اون امر و نهی وقتی شد جان ما، در وقت قبض روح ما امر و نهی رو اطاعت کردیم. وقتی امر و نهی رو اطاعت کردیم، آمر و ناهی که خود اونها هستن اونجا حاضرن. ما بدن بودیم، بدن مطیع بوده، ولی لذا جواب اعمال ما با کی میشه؟ با خودشون میشه. که اون که میفرمایند که کسانی که در قیامت حاضرن الا در حقیقت مخلصون، اون جمعی اون لدینا ها چی هستش؟ اون آیه شریفه که همه اونجا محضرن، در حقیقت الا عده خاصی که اونا محضر نیستن، حاضر نمیشن در اونجا. چرا؟ چون اونها بدن امامن و امام چون از مخلصینه، اینا هم حاضر نمیشن. جوابشون با امامه. اگر میفرما فصائق من فی السماوات والارض الا من شاء الله، یه عده صعق ندارن، درسته، ففزع و هم من فزع یومئذ آمنون، یه عده فزع ندارن در اون روز. اونا کیا هستن؟ اونا کسایی هستن که فزعشون رو در اینجا زدن. فزعشون چی بوده؟ همین اطاعت امر. خدا رحمت کند علامه طباطبایی، ایشون فرمود که هر انسان بخواد مطیع باشد نسبت به امامش، هر لحظه مردنه، چون هر لحظه میخواد اراده خودش رو چیکار بکند؟ اراده امام رو حاکم، اراده خودش رو عبیم بره. اراده خودش نباشد، میل من نباشد، میل امام باشد. میل من نباشد یعنی مرده. اگر انسان اینجا فزعش همین شد که اطاعت امر شد، اون موقع این کسی که این فزع رو زده در اونجا دیگه فزع ندارد. و هم من فزع یومئذ آمنون. باور بکنیم اینا راسته و بترسیم که اونجا فزع سخته، جدا شدن انسان از غیر خودشه که در وجودش بوده. اما اگر ما تابع بودیم، چیزی غیر از خود ما نیست، چون امام حقیقت ماست، روح ماست. هر چی غیر از او غیر از ماست، هر چی غیر او باشد غیر ماست، اونجا با جدا بشه. اما هر چی که امر و نهی اونها بوده حقیقت وجود ما بوده. پس عهد کردیم امروز با پیغمبر اکرم، این عهدنامه رو خوندیم که ما باور داریم به این پیمان با زبانمون، با قلبمون و با نصرت ایدیمون. و بعد عهد کردیم که این رو گسترش بدیم با زبانمون، با قلبمون و با دستانمون نسبت به هر کسی که میتوانیم، از کسانی که حاضر باشن یا غائب باشن، اولاد ما باشن، اهالی ما باشن، دیگران باشن. عهد کردیم، قسم هم خوردیم به خدای سبحان و گفتیم خدایا تو شاهد باش که ما بر این عهدمون بهترین شاهد تو هستی. پس باید از امروز تکلیفمون نسبت به تعهدی که نسبت به امر قدیر داریم در این ایام متفاوت از گذشته بشه. یه عهدی کردیم با خدای سبحان، پاش وایسیم، قسم خوردیم، میخواستید نخورید، حالا که قسم خوردیم باید وایسیم پاش دیگه. اگر وای نستیم نقض عهد است، اونم نقض عهدی که یا عهد جمعی، اونم نقض عهدی که روح همه هستی است در مقابل او. انشالله خدای سبحان توفیق آمده. من خیلی روایت نوشته بودم دیگه، با خلاصه حسرت از این روایت ها عبور میکنیم. خیلی روایت ها زیباییست. میفرماید که مثلا این روایت رو بذارید یکشو بخونم. پیامبر اکرم فرمودن ان الله اعطا موسی العصا، عصا رو به موسی عطا کرد، موسی پیغمبر، و ابراهیم بردن نار، به ابراهیم سرد شدن آتش رو داد، و به عیسی الکلمات که یحیی به الموتا، که با اون مرده رو، و اعطانی هازا علیان، پیغمبر معجزه من علی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و لکل نبی آیه و هازا آیت ربی، هر نبی معجزه داره، نه معجزه من است. بعد دنباله بعد حالا دیگه میگن، اشاره میکنن که من میخواستم یه روایت دیگه میخواستم از مفضل بخونم براتون که خلاصه حیفم میاد دیگه، حالا نمیخونم من. که میگه مفضل سوال میکنه که واقعا قاسم جنت رو نمیخونمش، همینشو میگم. قاسم جنت و نار، این که شما میگید محبت علیس، یا واقعا رضوان و مالک خازن، و در حقیقت اونی که خازن جنت و خازن مالک نار باش، این دوتا قاسم. پیغمبر میفرمه، بعد یه استدلال میکنه پیغمبر، برای دیگه براتون نمیخونم استدلالشو، که قاسم جنت و نار علیست. باشه براتون، تا هی اشاره نکنید که تمام کنید دیگه، ما هم باشه براتون انشالله جلسه دیگری. انشالله خدای سبحان محبت امیرالمومنین رو به زبان ما و قلب ما و کمک دستی اقدام ما انشالله جاری بفرماید، توفیقش رو برای ما ایجاد بکنه.